أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم بود که عرض کردیم محصل این دلیل این است که در دوران امر بین فتوای اورع و غیر اورع، در واقع چون ما احتمال تعیین فتوای اورع را می دهیم، لذا این مورد میشه از موارد دوران بین تعیین و تخییر که به حکم عقل و از باب احتیاط باید اخذ به اون فرضی کرد که درش احتمال تعیین وجود داره. یعنی اصالت و تعیین اقتضا میکنه لزوم اخذ به فتوای اورع را، یعنی در واقع اورعیت یک مرجح محسوب می شود مثل اعلمیت. لکن چون از باب حکم عقل و به وسیله اصل این مطلب ثابت میشه، لذا حالا احتیاط وجوبی میکنند لزوم علیکم السلام اخذ به فتوای اورع را. بله، همون احتیاط، یعنی همین که با اخذ به فتوای اورع یقین به فراغ ذمه و یقین به امتثال داره، لکن اگر به فتوای غیر اورع اخذ بکنه این یقین براش حاصل نمیشه و گویا هنوز ذمه او مشغوله، فراغ یقینی براش حاصل نمیشه. از این به این دلیل اشکالاتی وارد شده. اشکال اول اشکالی است که محقق اصفهانی مطرح کردن. خوب دقت بفرمایید، ایشون به تطبیق این قاعده، یعنی حکم عقل به اصالت و تعیین در دوران بین احتمال تعیین و تخییر، بر بانحنفی اشکال کردند. محصل اشکال محقق اصفهانی این است که درسته که قاعده اقتضا می کند اخذ به چیزی شود که احتمال تعیین در اون وجود داره، ولی این به نحو مطلق ثابت نیست که هر جایی که احتمال تعیین در اون باشد باید به اون اخذ کرد، بلکه لزوم اخذ به احتمال تعیین در صورتی ثابت است که احتمال تعیین علیکم السلام مستند به یک امر داخلی باشد نه خارجی. توضیح مطلب این است که گاهی از اوقات احتمال تعیین مستند به اقوا بودن ملاک در یک طرف نسبت به طرف دیگره، مثل اون چه که در مورد اعلمیت مطرح شد. در بحث اعلمیت گفته شد اخذ به فتوای اعلم لازمه. اگر یه فقیهی بود که اعلم بود، در مقابلش یه فقیه غیر اعلم، ما احتمال دادیم فتوای اعلم بر ما متعین باشه، اینجا باید به فتوای اعلم اخذ بشه. به خاطر همین احتمال تعیین، احتمال میدیم فتوای اعلم معیناً بر ما حجت باشه. اینجا این احتمال تعیین اقتضا میکند اخذ به اون احتمال را، ولو احتماله اما باید اخذ بشه. چون این احتمال ناشی از این است که ملاک حجیت فتوا در او قوی تره نسبت به غیر اعلم. چون ملاک حجیت فتوا همون علم و فقاهته و چون این ملاک در اعلم اقواست، لذا اخذ به فتوای اعلم لازم است. خب اینجا احتمال تعیین فتوای اعلم از کجا ناشی شد؟ مستند به چه امری بود؟ چرا ما در دوران امر بین فتوای اعلم و غیر اعلم اساسا احتمال دادیم فتوای اعلم فقط حجت باشه؟ این احتمال تعیین ناشی شد از اقواییت ملاک حجیت فتوا در اعلم. لذا اخذ به فتوای اعلم گفته شد که لازم. در مواردی که احتمال تعیین مستند به یک امر داخلی باشه، یعنی به خود ملاک مربوط باشه، اینجا اصالت و تعیین اقتضا میکنه باید به احتمال تعیین اخذ کرد. اما اگر احتمال تعیین مستند به امری خارج از ملاک باشه، اینجا اخذ به احتمال تعیین لازم نیست. در مسئله اورعیت مطلب از همین قراره. ما الان با دو فقیه مواجهیم، از نظر علمی مساوی هن، اما یکی اورع است یکی اورع نیست. خب ما اینجا احتمال می دهیم فتوای اورع معیناً بر ما حجت باشه، احتمالش که می دهیم. حالا سوال اینه این احتمال تعیین اورع ناشی از چه چیزی است؟ چرا ما احتمال میدیم فتوای اورع معینا برای ما حجت باشه؟ آیا این احتمال تعیین مستند به خود ملاکه؟ قطعا اینجور نیست، چون مسئله ورع تأثیری در حجیت فتوای فقیه نداره. ملاک حجیت فتوای فقیه علم و فقاهتشه، ورع تأثیری نداره در حجیت. عمدترین دلیل حجیت علیکم السلام فتوای فقیه سیره عقلا بود بر رجوع جاهل به عالم. پس ملاک حجیت فتوای فقیه علم و فقاهته، ورع خارج از دائره ملاک حجیت فتوای فقیه. چون این چنین است، اینجا اخذ به فتوای اورع لازم نیست. دلیلش هم اینه، احتمال تعیین فتوای اورع مستند به امری خارج از ملاکه. پس قیاس ما نحن فیه به مسئله اعلمیت قیاس معل فارقه. در مسئله اعلمیت احتمال تعیین اعلم اقتضا می کرد لزوم اخذ به قول اعلم را، چون اون احتمال مستند به خود ملاک بود. اما احتمال تعیین قول اورع اقتضای لزوم اخذ به فتوای اورع نداره، چون این احتمال مستند به امری خارج از ملاکه. نتیجه این که دلیل چهارم، یعنی حکم عقل به لزوم اخذ به احتمال تعیین از باب احتیاط تمام نیست. این محصل اشکال مرحوم محقق اصفهانی به دلیل چهارم، رساله اجتهاد و تقلید صفحه 64. اینو مرحوم محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید بیان فرمودند. خب حالا اینها بفرمایید، ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا اشکال محقق اصفهانی به دلیل چهارم وارده یا نه. خوب اینها بفرمایید. به نظر میرسه این اشکال به دلیل چهارم وارد نیست. اشکال اینه، ببینید خوب در این بحث خوب دقت بفرمایید. اصل این ادعا که اگر احتمال تعیین مستند به اقواییت ملاک باشه اقتضای تعیین میکنه و اقتضا می کند لزوم اخذ به احتمال تعیین را، این محل سؤاله. به چه دلیل این ادعا می شود که فقط اگر احتمال تعیین ناشی از یک امر داخلی و مربوط به خود ملاک باشه صرفاً عقل از باب احتیاط حکم به تعیین میکنه؟ ببینید اون چه که مهمه این است که احتمال تعیین وجود داره. البته ما هم علیکم السلام مدعی نیستیم که هر جایی که احتمال تعیین داده شد باید عقل حکم به یا عقل حکم به تعیین و لزوم عقل میکنه. همه جا اینجور نیست. مثلا در مورد سیادت، خب ممکنه ما احتمال بدهیم در دوران امر بین مرجع سید و غیر سید قول مرجع سید معینا حجت باشه، احتمال تعیین میدیم یا نمیدیم؟ این احتمال هست، ولی قطعا این احتمال مورد اعتنا نیست. اینجور نیست که ما هر جا و هر چیزی رو اگر احتمال تعیین در موردش دادیم عقل ما حکم به لزوم اخذ به اون احتمال بکنه. ولی از این طرف هم مسئله احتمال تعیین و حکم عقل به لزوم اخذ به احتمال تعیین منحصر در موردی که این محقق اصفهانی فرمودن نیست، که حتما باید ناشی از یک امری باشد که به ملاک مربوطه، ناشی از اقوائیت ملاک باشه. اون چی که مهمه اینه که احتمال تعیین اگر مستند به شارع باشد، یعنی ما بر اساس قرائن و شواهدی این رو از ناحیه شارع بدانیم، در این صورت این احتمال موجب می شود عقل از باب احتیاط حکم به اصالت رو تعیین بکنه. عقل بگه باید به این احتمال اخذ کنید و الا اگر یه احتمالی در یک احتمالی در مورد یه چیزی داده بشه که این مدخلیت داره در فتوا و حجیت قول فقیه، ما اگر این خصوصیت را، اون چیزی را که ما احتمال دخالتش در حجیت فتوای فقیه می دهیم به نوعی خارج از دائره شرع و نظر شارع باشه، ما اصلا اعتنا نمی کنیم، چون همونطور که عرض شد ملاک حجیت فتوای فقیه سیره عقلا و رجوع جاهل به عالم. در این سیره برای خصوصیاتی از این قبیل عقلا مدخلیتی نمی بینن، عقلا فقط علم رو می بینن، در فقیه فقاهت رو می بینن، در طبیب طبابتش رو میبینن، علم طب رو میبینن. این خصوصیات جانبی دیگه در ملاک نیست، اما معذالک ما میبینیم شارع بعضی شرایط رو در مجتهد لازم دونسته. مثلا عدالت، حریت، این معناش چیه؟ مگه از دید عقلا فرقی بین عالم عادل و غیر عادل هست؟ نه. از دید عقلا مثلا فرقی بین رجل و غیر رجل هست؟ نه. اما ما این خصوصیات رو همه رو در مرجع تقلید معتبر می‌دانیم. چرا؟ چون شارع پا پیش گذاشته، شارع نظر داده، خصوصیاتی را در فقیه لازم دیده و معتبر کرده. پس اگر خوب دقت کنیم، اگر ما به محقق اصفهانی عرض میکنیم اگر احتمال تعیین مستند به ملاک نباشه لکن مستند به شارع باشه، آیا در اینجا عقل حکم به لزوم اخذ به احتمال تعیین نمی کنه؟ اگر ما در جایی احتمال ترجیح یک خصوصیت را از طرف شارع بدیم، بدیهی است که این احتمال ولو اون که مستند به ملاک نیست، ملاک چیه؟ علم و فقاهت، رجوع جاهل به عالم، ولو مستند به یک امر خارج از ملاک باشه اما میتونه از باب احتیاط موجب حکم عقل به تعیین اون بشه. قرار فرمود که اشکال به محقق اصفهانی چیه؟ محصل اشکال ما به محقق اصفهانی این شد که ایشون میگه فقط احتمال تعیین باید مستند به اقوائیت ملاک باشه، اگر احتمال تعیین مستند به امری خارج از ملاک باشه در این موارد عقل اقتضای تعیین و لزوم اخذ به فتوای اون شخص را نمی کنه. اشکال ما به ایشون و پاسخ ما به محقق اصفهانی این است که انحصار جریان حکم عقل و لزوم اخذ به احتمال تعیین در جایی که احتمال تعیین مستند به اقوائیت ملاک باشد صحیح نیست. ما هر جایی که احتمال تعیین نه صرف یک احتمال غیر عقلایی بلکه به قرائن و شواهدی ما این احتمال را بدهیم، بالاخره عقل این را حکم میکنه که لزوم اخذ به فتوا به احتمال تعیین وجود داره. فقط یه نکته رو توجه بفرمایید، ما بالاخره در اینجا در مسئله اورا این قرینه، این شاهدی که ما احتمال تعیین اورا را مستند به اون میکنیم چیه؟ خب در مورد سیادت مگر شما نمیگید این احتمال مقتضی حکم عقل به تعیین نیست؟ ممکنه شما بگید آقا ما در ناحیه سیادت هم احتمال میگیم سیادت از طرف شارع در مرجع تقلید معتبر شده باشه، پس بیان به اصالت و تعیین عقص بکنیم و بگیم احتیاط واجب این است که از مرجع صحیح تقلید بشه. این کارو نمی کنیم. نه همچین اینی باز کجاست؟ اونم بحث داره همینه. نه نه تأخیر که ثابته. این که البته به نفع ما سیداست، ولی بالاخره میخوام بگیم این احتمالی نیست که عقل حکم به لزوم اخذ به اون بکنه. یعنی هر احتمال تعیینی ولو از ناحیه شارع و مستند به شارع هم باشه لزوما مقتضی حکم عقل نیست. اما در خصوص مسئله اورعیت قرائن و شواهدی وجود داره که ما یه مقداری با دقت و احتیاط بیشتری باید نگاه بکنیم، و اون اعتبار عدالت در مرجع تقلید از ناحیه خود شارع. خود شارع عدالت رو به عنوان یک شرط در مرجع تقلید ذکر کرده. اگر کسی ورع را به عدالت یک معنا بداند، بگه اینا یه معنا دارن، ورع همون عدالته، که خب بحثی نداره. اینجا دیگه بحث به اصطلاح اصل و حکم عقل و احتیاط نیست. همون ادله‌ای که اقتضای اعتبار عدالت میکنه اقتضای اعتبار ورع رو هم داره، چون ورع فرض اینه که با عدالت یه معنا داره. اما اگر معنای ورع و عدالت یکی نباشه، که ظاهرن هم همینطوره، بالاخره نسبت بین اینها نسبت عام و خاصه. یعنی ورع اعم است، ببخشید، عدالت اعم است از ورع. خب با یه همچین قرابتی که بین معنای ورع و عدالت هست و اشتراکی که در بسیاری موارد این دو با هم دارن، بالاخره این احتمال قابل توجهی است که ما احتمال بدهیم قول اورع و فتوای اورع معینا حجت باشه، چون احتمالی است که مبتنی بر قرائن و شواهد و مستند به شرع. لذا به نظر میرسه اشکال محقق اصفهانی به دلیل چهارم وارد نیست. خب یعنی چی؟ یعنی حالا ما بیاییم به حکم عقل بگیم در دوران بین اورع و غیر اورع فتوای اورع مقدمه و معیناً فتوای او برای ما حجته، ما بازم میگیم نه. ما یه اشکال دیگری به دلیل تحارم داریم. اینو قبلا گفتیم. بله اینو قبلا گفتیم. معنای اینها بعضی ها میگن یکیه، ولی حق اینه که معناشون نسبتشون عام و خاصه.
عدالت عام‌تر است.
بله. نه ورع حلقش تنگتره، چون ورع کسی که اهل ورعه یعنی از مشتبهات هم اجتناب بکنه، عادل کسی است که واجبات و محرمات رو انجام بده، مرتکب گناه نشه.
استاد،
بذارید من این حالا چون مسئله مهمتر حالا اون یه مسئله فرعیه بذارید این خب همین داریم بحث میکنیم دیگه نه خب داریم بحث میکنیم نه ببینید اگر اعلم باشه اعلمیت این ملاک ترجیح طبق اونایی که تقلید اعلم رو واجب میدونن که بحثش گذشت این برای این است که دو مجتهد متساوی هن ولی یکی اورع یکی غیر اورع میخوام ببینیم آیا اینجا باید فقط به اورع رجوع کرد یا همون تخییری که بین المتساویین ثابت بود اینجا کماکان این تخییر هم هست یعنی فرقی بین اورع و غیر اورع نیست این دلیل چهارم در واقع در مقام اثبات این بود که باید به اورع رجوع کرد محقق اصفهانی اشکالی کردند که نه فرقی بین اورع و غیر اورع نیست ما اشکال محقق اصفهانی رو وارد ندانستیم لیکن ما یه اشکال دیگری داریم اشکال دوم که واردم هست به دلیل چهارم یعنی همین حکم عقل به لزوم اخذ به احتمال تعیین اینه دقت بفرمایید که اساسا اصل و از جمله اصالت التعیین در جایی جاری می شود که دلیلی در مسئله وجود نداشته باشه یعنی عقل زمانی از باب احتیاط حکم به تعیین میکنه در دوران بین تعیین و تخییر و میگوید اخذ به احتمال تعیین لازم است که دلیلی تکلیف ما رو روشن نکرده باشه ولی اگر دلیل داشته باشیم نوبت به اصل نمیرسه الاصل و دلیل حیث لا دلیل اصل جایی میتونه عرض اندام بکنه که دلیل نباشه در مورد اورعیت بررسی کنیم ببینیم آیا ادله چه اقتضایی داره خوب اینجا رو دقت کنیم اگر ما گفتیم اطلاقات ادله تقلید اهم از آیات و روایات دلالت می کند فتوای هر مجتهد و فقیه حجته و فرقی بین اورع و غیر اورع نیست خب در این صورت با وجود دلیل بر عدم اعتبار اورعیت و عدم ترجیح به اورعیت دیگه نوبت به اصالت و تعیین نمیرسه همونطور که در مورد اعلم این بحث مطرح شد اینجا هم همین بحث مطرح میشه ما در باب اعتبار اعلمیت استدلال کردیم به اطلاقات ادله مشروعیت تقلید گفتیم ادله مشروعیت و جواز تقلید مطلقاً فرقی بین اعلم و غیر اعلم نگذاشتن پس دلیلی بر اعتبار اعلمیت نیست اشکالاتی متوجه اون ادله مطلقه شده بود که ما همه رو پاسخ دادیم لذا به نظر ما اطلاقات ادله تقلید آیه نفع آیه سؤال اگر دلالتشون رو بپذیریم روایت مقبوله و امثال اینها مطلق بودن فرقی بین اعلم و غیر اعلم نگذاشتن گفتیم پس اعلمیت اعتبار نداره در ما نحنفی هم همینطوره میگیم اطلاقات ادله تقلید دلالت میکنه بر این که فرقی بین فتوای فقیه اورق و غیر اورق نیست. این ادله مثل مقبوله، مثل توقیع شریف، فلل عوام ان یقلدو، یه حد اقلهایی از شرایط رو برای فقیه قرار داده. صائناً به نفسه، حافظاً به دینه، اما زائد بر اون را به حکم اطلاق این ادله که میگه فلل عوام ان یقلدو، و دلیلی بر اعتبارش نداره. پس مطلقات جواز تقلید فرقی بین اورع و غیر اورع نمیداره، یعنی فتوای غیر اورع هم برای ما حجته. دیگه با این اطلاقات ما احتمال تعیین فتوای اورع هم بدهیم بهش اعتنا نمی کنیم. دیگه عقل نمیگه از باب احتیاط باید اخذ به احتمال تعیین بکنیم. چه فرقی میکنه؟ نداشته باید، اصلا ما کاری ما نداریم، اصلا شما عدالت بذار کنار، اصلا ما کاری به عدالت نداریم. ها
وقتی میگیم یه چیزی عام
نمیده خاصه،
یعنی
این خاص شما این عام هم هست درسته؟ خب خیلی خوب. وقتی میگیم تو دیگه نه، دائرش تنگ‌تر، خاص عام میگیم به این معناست. ببینید اشتباه نشه، حالا تعبیر به عام و خاص درست، تعبیر درست نیست، یعنی دائرش ضیق‌تره. یعنی شما به کس، یعنی اینجور بخوام به یه معنا بگم، کل ورع لیسه به چیز، کل ورع عادل، ولی کل عادل لیسه به ورع. این به این معنا است. نه به عکسه، اگر ورع باشه عدالت هم هست طبق این بیانی که ما کردیم، اما نه خیلی دائرش ضیق‌تر. ببینید مثل این میمونه، میخوایم بگیم آقا جون ببینید کسی که اجازه بدیم، کسی که گناه نمی کند، واجبات و محرمات رو رعایت میکنه، این عادله. خب ورع بالاتر از اینه، یعنی کسی که علاوه بر این که گناه نمی کنه مشتبهات رو هم رعایت می کنه. یعنی مشتبهات رو رعایت می کنه، نسبت به زائد بر واجبات و محرمات مراقبتش بیشتره. درست شد؟ خب ببینید، این حالا ما میخواییم بحث رو تموم کنیم، میمونه عنایت بفرمایید. پس به حسب ادله مشروعیت تقلید و جواز تقلید، نوبت به حکم عقل نمیرسه. دلیل دیگر سیره عقلاست. سیره عقلا که مهمترین دلیل حجیت فتوای فقیه و مجتهده، همون سیره عقلاست بر رجوع جاهل به عالم. در این سیره انسان ملاحظه میکنه که عقلا فرقی در رجوع بین عالم اورع و غیر اورع نمیگذارن. این سیره مطلق علم رو مورد توجه قرار میده. خب اگر ما یه جایی دلیل شرعی داشتیم یه خصوصیت زائدی رو در کنار این معتبر کرد، سلم نامی پذیریم. اما تا مادامی که دلیلی نیامده، این سیره عقلا حجت. سیره عقلا میگه فتوای هر فقیهی برای شما حجت. و در این سیره فرقی بین مجتهد ورع و غیر یا اورع و غیر اورع نیست. پس سیره عقلا هم دلیل بر عدم ترجیح به اورعیته. قناعت فرمودید؟ اون وقت با ملاحظه این نکات دقت فرمودید، اشکال ما به دلیل چهارم چی شد؟ دلیل چهارم این بود عقل از باب احتیاط و اصالت و تعیین حکم به تعیین قول و فتوای اورع میکنه. اشکال ما این شد، این اصل وقتی مورد رجوع قرار میگیرد که دلیلی نداشته باشیم. ما اینجا دو دلیل داریم بر نفی ترجیح به اورعیت، یکی مطلقات ادله جواز تقلید، یکی هم سیره عقلا. با وجود این دلیل دیگه نوبت به جریان اصل تعیین و احتیاط نمیرسه. نتیجه چی شد؟ ما تا اینجا چهار تا دلیل ذکر کردیم، حالا تو وقت گذشته میخواستیم نتیجه این مسئله بالاخره در دوران امر بین اورع و غیر اورع کدام یکی از اون چهار پنج تا قوری که گفتیم، این همه استدلال کردیم که به نتیجه برسیم، آیا فتوا به وجوب بدیم، احتیاط وجوبی کنیم، احتیاط مستحبی کنیم، یا مخیر باشیم. اینو دیگه حالا وقت گذشته فردا الحمدلله.